أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. تقریبا حدود 50 روز بین درس سابق و درس امروز فاصله شده. معمولا فاصله که میشه باید مطالب سابق و اجمالا به ذهن آورد. آقایون تبلیغ رفتن، خداوند انشاءالله اعمالتون و تبلیغاتتون رو در ماه رمضان مورد قبولش قرار بده و در این مدت یکی از استوانه های حوزه علمیه حضرت آیت الله العظمی آقای حاتمی هاشم آملی هم از حوزه گرفته شد. خداوند انشاءالله درجات ایشون رو عالی کنه و به آقایون توفیق بده که درس خوب بخونن، که خلاصه حوزه علمیه استوانه های علمی هرچه زیادتر پیدا کنه انشاءالله. ما در نگید که حالا مسئله بیع نجس این مسئله نیست اینقدر معطلش بشیم، مسئله خیلی مشکلی است و بزرگانم توش موندن. اینجا شیخ مرحوم علیه الرحمه نجاسات رو 8 مسئله کرده و یکی یکی جدا جدا ذکر کرده، ولی عرض کرده مثلا مرحوم امام در مخاصرشون یکاسه همه رو یه دفعه ذکر کرده و ما در حقیقت جمع کردیم بین هر دو مشرب. اول همون یکاسه همه نجاسات رو ذکر کردیم برای که یه ادله عامه هست، و بعدم به باب این که شیخ علیه الرحمه یکی یکی ذکر کرده و هر کدوم یه خصوصیاتی داره جدا جدا ذکر میکنیم، ولو بعضش تکرار میاد اما خب چاره نیست. اینجا برای همه نجاسات که گفتم معامله روش جایز نیست 12 تا دلیل مذکر کردیم، 11 تا بود، یکی اما برگشتیم نوشته ها رو تنظیم کردیم، یه قدری جلو عقبش هم کردیم. ماه رمضان آیات اول ذکر کردیم و بعد روایات و ادله دیگر رو که مثلا برای تعلیف و کتاب مناسب تر باشه نظمش رو یه خورده ما تغییر دادیم. بالاخره 12 تا دلیل که بزرگان ذکر کرده ام و عمدش یکی روایت تو افعال عقوله، یکم ادعای اجماع، باقی ادله دیگهش دلالتی نداشت. روایت تو افعال عقولش هم جواب دادیم، اولا سند نداشت و ثانیا هم جواب دادیم. اجماعش یخته همچی گریبانگیر سو اینها که بالاخره ما اجماع هم جواب دادیم. حالا دنبال اون 12 تا دلیل ما یه متممی ذکر کردیم، ولی برگشتن به عقبه یه روزه است. یه روز رو با اجازه آقایون دنبال همون بحث کلی که قبل از بحث ابوال اصل نجاسات و 12 دلیل ذکر کردیم و جواب دادیم، اینجا یه تکمیلونی که این تکمیلون لازم بود ما ذکرش بکنیم، اینجا به 2 صفحه تکمیلون ما نوشت. و چون بعد از 50 روزم نوشته در نوشتم یه سقط هم داره، این من بارها با آقایون توصیه میکنم چیزی که می نویسید خودتون بعد برگردید یه مرتبه بخونید ببینید سقطی نداشته باشه. حالا ما متاسفانه خودمون رو عمل نکردیم، همون صفحه اولی که اینجا هست تو سطر چهارم یه کلمه عدم افتاده که از این تو آسمو فرق میکنه. منظور این است که این تکمیلون لازم بود دنبالش باشه، از کلمات بزرگان از شیعه و سنی که نقل کردیم ظاهرش این بود که نفس عنوان نجس خودش موضوع برای عدم جواز معامله، موضوع برای عدم جواز معامله، ولو فرض کن منافع هم داشته باشه، و ازش انتفاع حلالی هم بشه، مثل عذره برای تصمید یا چیزای دیگه، اصلا نجس میشه روش معامله کرد. شرایع محقق که قرآن فقه شیعه است اون انواع چیزهایی که معامله روش صحیح نی، پنج نوع ذکر کرد. نوع اول گفت اعیان نجسه، نوع سومش را میگن چیزهایی که لا ینتفع بهی منفعتا محلل مقصوده، که پیداست پس چیزی که نفع نداره با اعیان نجسه. اینو دو عنوانه، پس ظاهر کلماتشون نیست که اعیان نجسه به عنوانی که نجسه قابل معامله نیست، نه از بابی که مصداق مالا نفعله هست. مثلا فرض بگیریم شیخ انصاری علیه الرحمن در مکاسب نوع اول و میفرمان اعیان نجسه و هشت مسئله ذکر، وقت نوع سوم رو میفرمان مالا منفعت له محلل مقصوده، که شیخ هم مطابعت کرده همونطور شرایع و دیگران رو و اینا رو دو نوع ذکر کرده. پس تا اینجا ظاهر کلماتشون این بوده که خلاصه نفس نجاست مانع از معامله است. اما وقتی که انسان دقت میکنه در کلمات بزرگان میدینست، مثل این که مثلا مثل بعض هر شیخ طوسی گرفته تا بعد، مثل این که تو ذهن بزرگانی بوده که نجاسات از باب این که منفعت محلل ندارد معامله روش صحیح نیست. پس اگه منفعت محلل ای داشته باشه که شرعاً جایز باشه، علل قاضی باید اون اشکال نداره، که خلاصه نجاست به ما انها نجاست مانع نباشد، بلکه در حقیقت نجاست مصداق میشه برای اون نوع سوم. منتها اگه ما بگیم اون نوع سوم، میگه مالا منفعت له، منفعت محلل، منفعت حلال نداشته باشه، اون وقت بعد میخواد بگه نجسم چون منفعت حلال نداره پس بنابراین معامله روش جایز نیست. پس وقت اگر فرض کردیم نجاسات منفعت محلله ای داره که شرع هم اجازه داده باشد، مثلا مثل زمان ماها که در مثلا کارخانجات و اینها بسا از اعیان نجسه مواد مفید رو استخراج میکنن، همین کودی های شیمیایی رو مثلا از عذرات شاید میگیرن، اوره میگیرن، چیزهای دیگه میگیرن، اینا اوروزا نبوده، اون وقت بنابراین بگیم معامله روش جایز نیست. خلاصه این عبارات رو که انسان نگاه میکنه ظاهرش میشه که پس نجاست به ما انه نجاست این معنی نیست. این رو به عنوان متمم ما ذکر کردیم که عبارات بزرگان رو ذکر کرده باشیم. حالا با اجازه من تکمیل من بحث اینو آخر بحث به اعیان زسر این صفحه 74-2، یکش همون نیست که جلوتر بوده که مسئله تموم شده، حالا این دو صفحه متممه. تکمیل من بحث قد مر ان الظاهر من کلمات اکثر الاعلام من فقهاء الفریقین، از اهل سنت هم ذکر کردیم، هم از ابن قدامه ذکر کردیم، هم از مهذب ابی اسحاق شیرازی من داشتم، ان النجاسه بنفسها مانعتن عن صحت المعامله و انها، یعنی نجاست موضوع مستقل للمنع، و این فرض ان للشیء النجس منفعتا محلل مقصودا، بس عذره برای تصمید، تصمید چیز کوچیکی نیست، و در اون روایت امام صادق هم این بود که اصلا عذره رو میگه دیگه اهل کیمیا میدونستن چقدر خاصیت درش هست، لغال و بها اصلا مقالات و مزایده میذاشتن به واجر خوندی، و خلاصه تصمید مانعی نداره، ولذا ذکروها، یعنی نجاست و عنوان مستقلن فی قبال مالا ینتفع به منفعتا محلله، اینو عنوان اول ذکر کردن اعیان نجسه رو، مالا ینتفع به نوع سومه که مکاسب نوع سومه، شرایع هم همینطور، و مر
خب
از دو تا عبارت هم ذکر کردیم که اینا ظاهرش نیست که پس نجاست خودش یه عنوان مستقله. و من رعن العلامه فی تذکره جلد اول صفحه 464 قوله و عبارت علامه بود یشترط فی المعقود علیه الطهارت الاصلیه، که اصلا طهارت و شرط دونست اله عبارتشون. رعن شهید فی المسالک، عبارت شهید در مسالک دیگه صریح‌ترین عبارت بود. رعن شهید یعنی ما رعن شهید فی المسالک جلد اول صفحه 164 قوله بود ولا فرق فی عدم جوازها، این تو نوشته آقای کلمه عدم اینجا به انگلیسی دیگه دست دونها یه عدم قلم، ولا فرق فی عدم جواز بیعها، یعنی این که نجس جایز نیست، علل قول و عدم قبول حتی طهارت، بین صلاحیت حال الانتفاع علی بعض الوجوه و عدمه، ولا بین الاعلام به حالها، یعنی به طرف بگی نجسه و عدمه، علا ما نفس علیه الاصحاب و غیره، یعنی حتی اهل سنت فقه های فریقین ظاهرشون است که خود نجاست مستقلن مانعه نه اضباب عدم حاضر ای تا اینجا. ولیکن یظهر من کثیر من کلماتهم ان عدم جواز بیعها معلول لعدم جواز الانتفاع بها، گفتن به نجاسات نمیشد انتفاع ببری شرعم، در حقیقت الممنوع و شرعم چند منتره عقلا، همینطور که چیزایی که سوسکو بخوایی بفروشی تکویمن نفع نداره، نجاسات هم شرعن نفع نداره. نظر آقایون این بوده که وقت پس ما اگه اینو قبول نکردیم و قبول هم نکنیم، در خیلی جاهاش به اصطلاح تصمید مسلم جایزه، خیلی چیزا دیگه روایات دلالت داره خیلی انتفاعات جایزه، پس این انتفاعاتی که به نجاسات جایز نیست، یعنی اون انتفاعاتی که عرضا داشتن خونه که میخوردن میخوردن، این که قرآن میگه حرمت علیکم المیتة و الدم و لحم الخنزیر، برای که لحم خنزیر میخوردن، میته رو میخوردن، خون رو میخوردن، اینجوری بوده، این جور انتفاعاتش حرامه. اما حالا خونا بخوان بیان به مریض تزریق کنیم، این یه دلیل نداریم بر عدم جواز، فقط ان جایزه اینا، نمیشه اینا بگو جایز نیم. بله این است که میگیم که لیکن یظهر من کثیر من کلماتهم ان عدم جواز بیعها یعنی نجاسا معلول لعدم جواز الانتفاع بها، و مقتضا ذلک انه لو قلنا بجواز بعض الانتفاعات المقصوده من الاعیان النجسه، چه تصمید من الازرات، مثلا حالی با مثال یا خون برای تزریق، لم یمنع عن بیعها لذلک، دیگه وقت ازره برای تصمید بفروشی اشکال نداره، خون رو بفروشیم برای تزریق اشکال نداره، فلیست نجاسه به ماهیه مانعتون بن المنع فیها ناشن ان عدم المنفعت المعلله، منع درش ناشیست از عدم منفعت محلله مقصوده، الموجب مالیتها عرفن و شرعن، وقتی منفعت نداشته باشه مالیت نداره. حالا اگر نجاس میته رو میخورن پس عرف بسا مالیت داشته، اما شرعن مالیت نداره، این میخوان بخورن عرفن و شرعن. اینجا باید من یه خط حاشیه بگیم به همین نوشته آقا مخصم نوشتم دنبال عرفن و شرعن نوشتیم، و علی هذا روی اساس اعیان نجسه خودش یه نوع مستقل نیست، اعیان نجسه داخل نوع سوم میشه، منتها اون نوع سوم را اگه ما طبیعی نگاه میکنیم تو مکاسه میگیم یعنی اونی که طبیعتا منفعت نداره مثل سوس و حشرا، اما حالا این میگه نه اونی که شرعا هم منفعت نداره مثل نیست که عرفا منفعت نداشته باشه، و علی هذا تکون الاعیان النجسه لکونها ممنوع تل انتفاع شرعن، چون انتفاعش ممنوعه، ولو اجمالا، ولو مثلا برای خوردن اینا، چون بعضی انتفاعاتو که قبول داریم اونجوره، اونش که ممنوع الانتفاعه مثل منیتر رو برای خوردن این میخرن، این قسم من نوع سال سلعاتی همی مالا من فعتله محلله، بنابراین این قسم اول یه قسم از اون قسم سوم میشه به این عنایت که اگر ما بودیم و فقط نوع سوم، ظاهرش این بود یعنی اونایی که طبیعتاً تکوینن منفعت نداره، حشرات و سوس. اما حالا این میگه بابا اگه شرعاً هم ممنوع شد، میتا وقتی خوردنش ممنوعه، خون وقتی که خوردنش ممنوعه، ولو اینکه اونا که خون خورن برشون ارزش داره، اما از نظر شرع ارزش نداره. این پس مسئله تزریق و کار نداره. یه روزگاری خون برای تزریق مفید شد که اصلا مطرح نیست دیگه. خب اینجا حالا چی عبارات و چند تو عبارت که ذکر کردن اینجا ما ذکر میکنیم که بدونیم معلوم میشه نجاست به ما انهو نجاست مانع نی. خود بزرگانم تو ذهنشون بوده، ما اصرار داشتیم در کلماتمون که اگر انتفاع جایز شد قطعا معامله جایزه، و آقایون این ازمان پس هم قبول نکنن. نه، ما میگیم اصلا معاملات رو شرعاً تشریع کردن برای رفع حاجات، و یه چیزی که مورد نیازه اگر شما داری من نداشته باشم با معامله انجام میشه. پس این نمیتونیم بگیم انتفاع جایز اما معامله جایز نیست. همسی یه تعبد محض نیست، مثل نماز و روزه نیست که بابا بگن نماز واجبه، چهار رکعت نماز زود، چرا بگن خب فضولی نکن تو مصلحتش نمیدونی. معامله رو اگه گفتن جایز نیست، این لابد یه حکمت گیره. معاملات قراری جایز نیست، سرش هم خب معلومه. ربا مثلا جایز نیست، اما شارع بگید مثلا عذره برای تصمیم جایزه، خونو میشه تزریق کرد فایده داره، اما معامله نباید بکنی. وقت ما بیان بازی دارنیم بگم نه معامله نکن، همطور تو ای پولو بستون قربتن الله، ای خونم قربتن الله بده. اینه که بازی کردن با الفاظ و ایناست. اگه وقتی که بنا شد که ای استفاده داشته باشد، استفاده ای اقلایی ارزش داشته باشد، از ناهی شهر هم دلیل محکم نداریم بر منش. شهر نجاست رو گفته معامله نکن برای فسادشه، اما وقتی که در یه راه صلاح باشه یه دلیل من نمیگیره دیش، وقت برابری معاملش باید جایز باشه. ملازمه هست بین جواز انتفاع و جواز معامله. ما روی اصرار داشتیم از این کلمات همه استفاده میشه. ببینید فتن خلاص خلاف شیخ طوسی فی مسئله بیع زیت نجس. یا شرعاً مالیات خیلی خوب، ما نگفته ما یه چیز از آسمون رو دادیم، کس نگفته. من میخوام بگیم مثلا این مهرانه، حالا یعنی تصمیم داریم که بگم منفعت مقصوده نیست. تمام اوغلا مثلا تصمیم زمین رو واسه همین عضلات و کودشون کشاورزا یه سال یه کود نه یا کود شیمیایی بشونن داشون به هوا میره. معلومه مسئله تصمیم زمین خیلی مهمه. الان مثلا تزریق خون در بیمارستان ها یکی از مسائل مهمه. اجزا را مثلا اجزای میت رو بفروشی یه مورد خیلی مورد خورجا نبوده، کلیه میت رو مثلا بفروشن برای اینکه پیوند بزنن، کلیه میت نجس دیگه، اما پیوند که میخوره حیات پیدا میکنه. یه دستی مثلا از این پیوند بزنن یا عضو دیگه پیوند بزنن، اینا خورجا نبوده، حالا پیدا شده و منفعت مقصوده اوغلایی است. منفعت مقصوده به حسب عزمنه و همچنه فرق میکنه. آبین ففیل خلاف خب مخصم گه اونم از که زیاد این میگه بهانه میگه فهی بخورن و ازا الان هم بخورن گرد مانه نده روایت هم بریم مانه نداره، اصلا میگه برای ضرورت مانه هم نداره، تقوا اونم داریم. میدونی شما مقصد اونجا حضرت مقصد یا در حرم معالجه قرار نداره، اونجا کلا سرت گذاشتن. اون دکتران شرابخور بودن، خودشون تو تجویز میکردن. بله فصل خلاف بی مسئلت بی زیت نجس. البته این زیت متنجس است. من یک دست کردم مرحوم آیت الله بروجردی خیلی مصر بودن که ما در کلمات قدما کلمه متنجس نداریم، هرچه داریم نجس و غزر داریم، متنجس هم میگن نجس. وقت ایشون میخواد از این استفاده بکنه که پس بنابراین این که میگید متنجس منجس نی؟ میگفتن وقتی که متنجس هم نجسه، نجس اثرش این است که به ملاقات چیز دیگر نجس میکنه. ما این را ازشون قبول نداریم. نجس مراتب داره، قذارت مراتب داره، هر حتی قذارت عینی هم استچار مرتبه که بگذره دیگه عرف هم استقذار نمیکنه. مسئله تأثیر قذر در شیء دیگر ایچون مراتب داره، در بعضی جاهاش عرف هم قبول نداره. اما منظور از مرحوم آبوجردی از این که میخواستن دلیل بیارن ولی که متنجس ولو هزار واسطه بگذره نزه، هی روی تکیه میکردن که در روایات و کلمات قدما اصحاب کلمه متنجس نداری. این متنجس مالی اصحاب عربت الوسقا و ایناست. و رضا میدید مثلا شیخ در خلاف زیت متنجس است دیگه، روغن زیتون، اما تعبیر به نجس میکنه و مایعات متنجس هم یکی از اقسام هشتگانه زیت میکنن آقایون. حالا ففی الخلاف این مسئله به زیت نجس، مسئله 312. قال فرمودست وروا ابو علی ابن ابی هریره فی الافصاح آنمون کیه ان النبی صلی الله علیه و آله اذن فی الاستصباح به زیت نجس، پیغمبر استصباح به زیت نجس را اجازه داد. خب این روایت شیخ علیه الرحمه شیخ طوسی از این که پیغمبر استصباح اجازه داده میگه پس معاملش هم جایزه، معنیش این است که یعنی پس همچین نیست که معامله خودش یه چیز تعبدی و محسوسه. وقتی که یه چیزی منفعت و اقلایی داره برای جهدی میشه معامله کرد. این ملازمه که ما عرض کردیم بین جواز انتفاع و جواز المعامله هست، شیخ علیه دمه در یه باید جاری کرده. این است بگید و هازا یدل علی جواز بیعه، یعنی همین که پیغمبر انتفاعش رو اجازه داده دلیل بر جواز بیعه. و نه و ذالک ایزن فیل غنیه، غنیه همینو نقل کرده الا انهو قال فیل اوزا، توی عبارت غنیه افصاح اوزاه. حالا ما اصلا اینجوریم این کتاب از کتب سنت بوده شاید افصاح اسمش یا اوزا، بالاخره توی عبارت غنیه افصاح اوزا داره. ما نوشتیم یظهر من هذه العباره ان جواز البیع دائر مدار وجود المنفعت المحلله، منفعت محلله که باشه دیگه بیان جایزه. و در غنیه و فل غنیه بعدما قید المعقود علیه بکونه منتفعا به منفعتا مباحه، گفت باید منتفع به باشه. ایشون نگفت طهاره، علامه در تفسیر تعبیر کرد که یشترت و طهاره، اما غنیه طهاره چه شرط نگرفت، گفته منتفع به منفعتا مباحه. جوامع الفقهیه صفحه 524 قونیه نمیدونم جدا چاپ شده یا نه تو جوامع الفقهیه که هم. حالا قالا ایشون فرمده وشترت ما ان یکون منتفعا به تحرزا من مالا منفعت فیه کل حشرات و غیره ها. بعد میگه و قیدنا به کونه ها مباحه، گفتیم مباحه باشد منفعتش، تحفظا من المنافع المحرمه، منفعت محرم باشد وجودش کل عدمه. و یدخل فی ذلک کل نجس لا یمکن تطهیره الا ما اخرجه الدلیل، که پس ابن زهره نجس را اسبابی که منفعت مباح نداره میگه جایز نیست. پس اگه منفعت مباح برای جستیم یه وقت معامله جایز میشه. و در منتها سه، در منتها علامه در منتها فی مسئله جواز بیع کلب الماشیه و نحوه ها جلد دوم منتها صفحه 1009، البته این شماره گزارش مسلسله با جلد اولش. قال میگه که کلب ماشیه میشه بفروشی، چرا؟ ولانه یصح الانتفاع به، نفع به کلب ماشیه که جایزه، سگ برای جلس و نقل الیت فیه، دست به دست کنیم، ول وصیت به سگ جره داره وصیت کنه بگه بده مثلا به اولادم فیسه خوبه او چون انتفاع جایزه تخته هم جایزه. پس تو مغز علامه این معنا بوده که ملازمه هست بین جواز انتفاع و جواز به کل همار اولاد چون انتفاعش جایزه فروشش هم جایزه. سگ ماشه با که نجسه اما ازالش نجاست مانه نیم. و فیه ایزن در منتها فی مسئلت جواز اجارت الکل سگو میشه میشه اجاره بدن جلد دوم صفحه 1009 قال لنا دلیل ما چه میگیم میشه اجاره داد انها منفعت مباحه فجازت المعاوضه علیها که بیع الحمار منفعت که هست پس معامله جایز. و نه بزارک به تذکره ایزن جلد اول صفحه 464 و فتت کرا جلد اول صفحه 464 ایزن این عبارت است فرموده این سوغنا بی اکل به سی اگه بی اکل به سی رو جایز دونستیم صحب بی اکل به ماکیه گله و زر برای زراعت و الحائط برای خونه و باغ و اینها که سج هست برای حفاظت. چرا؟ لان المقتضی و خوبنت حاصل اون هنا گفته مقتضی که نفع ساسن بیده اصلا مقتضیه صحت معامله رو انتباع گرفته. پس معلوم که نجاست به معنی اون نجاست ضرر به جای نمیذاره با که سعی نجسه دیگه. و فیه ایزن یعنی در تفکر جلد اول صفحه 464 بعد الاستدلال لجواز بیع کلب سعید به انهو یهل رو الانتفاع به اول فهمده سج سید رو میشه بفروشی چرا؟ برای که یهل رو انتفاع به. بعد دلیل مانعی رو ذکر کرده مثل شافعی اینا که گفتن نیمشه و شافعی گفته اصلا سج به طور کلی خیلی فروش جایز نیم حتی سج سید رو وست دلال المانع مانعی استدلال کردن به انهو گفتن به انهو نجس العین فاشبه الخنزیر گفتن چون نجس العین نجس خنزیر میمونه. و قال فی جوابه علامه در جواب اینا اینجور فرموده میگه و نجاست و غیر مانعه نجاست مانع فروش نیست که دهن نجس این دهن نجس هم دهن متنجس مرادشون است نجس تعبیر به متنجس متنجس تعبیر به نجس میکن. بعد شما گفتی خنزیر میگه و خنزیر لا ینتفع به خنزیر این که نمیشه معامله کرد چون نفع نداره نفع حلال نداره باشه نفعش خوردن اونم که جایز به خلافهی اما سگ نفع داره سگ برای این که مثلا سیف باش میکنه اینا نفع داره به خلافه کرد. پس معلوم که محور را علامه این جواز انتفاع و عدم جواز انتفاع قرار داده نه نجاسه. وفیه ایزن یه عبارت آخرش خیلی عبارت خوبیه و فیه ایزن یعنی در تفکره جلد اول صفحه 464 میگه بهت بگم خلاصه هرچی منفعت حلال داره میشه معامله کرد مقتضی موجود سمانه هم مفقود اصلا معامله صحت معامله و عدم صحت معامله دائم مدار انتفاعه همین که ما هی همه اصرار میکردیم. میگه که یجوز بیع کل ما فیه منفعه لان الملک سبب و اطلاق تصرف وقتی آدم ملکشه تصرف انسان و حاصل آزاده و المنفعت المباحه کما یجوز و استیفاؤها منفعت مباحه همیکه استیفاعش جایزه مرده گوسفند و همیکه که خودت میتونی پا درخت بذاری خب میشه مرده چیز بذاری پا درخت بذاری این ما نمیتونیم بگیم اشکال داره مرده قرآن میگه حرومه یعنی نه خب یعنی پا درخت هم نه ایجا و المنفعت المباحه کما یجوز استیفاؤها یجوز و عقض الارض انها فیباه و تصرف لغیره برای دیگری مواد به بعض به ماده هیفی ها توسلن الهی ها برای اینکه اون منفعت رو میخواد پیدا کنه و دفعا للحاجبه ها اصلا معاملات تشریح شده برای رفع حاجه کسایر ما و بی هبه او عقولو یظهر من هذه العباره از این عبارت علامه ما کننا نصر علیه من الملازمه بین جواز الانتفاع الشیء و نافی حالت خاصه
میتر نمیشه بخوری، اون پدرخت نمیشه بذاری، ارزش داره. اگه فرض کردیم از مرده ها یه موادی استخراج میکنن، پیوان میزنن، و فرض کن شد قلب یه حیوانی هم پیوان بزن به قلب انسان، یا خیلی ارزش پیدا میکنه، وقت مانعی نداره. بله، ولو فی حالت خاصه و بین صحت المعامله علی، وقتی که منفعت داره معامله جایزه. در تنقیح جلد دوم که شرح مختصر و ناقع محقق دیگه، تنقیح جلد دو صفحه 5، فی ذیل قول المصنف، مصنف که مختصر و ناقع محقق فرمود اول الاعیان و نجسه، اعیان نجسه نیم که معامل وقت ایشون اصلا همه محور رو انتفاع قرار میده، نه اسمی روایت تو عقل و قول میاره، نه اجماع، نه شهره. اونی که میگه، میگه انتفاع به نجاسات اجماعا جایز نی، حالا که انتفاع جایز نی پس معاملش هم جایز نی. بعد میگه اما صغرا فا اجماعی هم که انتفاع جایز نی. خب اجماع تا چه اندازه؟ مرده برای نیم که بخوری، اما نیم که پادر اخ بیزاری یه کس من نکرده. اگر ما روایاتی بعد ذکر کردیم، ادله آوردیم، انتفاع به نجاسات جایز، تصمیده که در ازره قطعا گفته جایزه. اگر انتفاع جایز دونستیم دیگه یه اجماع خراب میشه. این اجماع نسبت به همون منافع معمولیه. مرده معمولا کباب میکردن میخوردن، خونو میکردن تو روده ها، بعد کباب میکردن میخوردن، خنزیر رو میخوردن. اینا کس که اجماعیه. و وقت ایشو میگه اما این که نجاسات رو نمیشه بفروشی، برای اینکه لا ینتفع بها، و چیزی که لا ینتفع بها معاملش جایز نیست. اما صغرا فاجماعیه که نمیشه نفع ببری، و اما کبرا، برای کبرا میشه به روایات عامیه که ما هر ان الله اذا حرم علی قوم شیئا حرم علیهم ثمنا، تعجبش به روایت طاعت العقول خودمون تمسک نکردن. معلوم که روایت طاعت العقول کیشون در کلمات قدما، اگه دیدید در کلمات شیخ، شیخ مفید جوها، ما ندیدیم در آخر جایی که روایت طاعت العقول بهش بچسبن. اینجا با اینکه میخواد دلیل بیاره یا عالم شیعیه، اما طاعت العقول رو ذکر نمیکنه، در این روایت عامی رو ذکر میکنه برای استدلال. آره، اینجا میگه در اول اعیان و نجاست. خب بایدش کار نرسه بید، حتی بعد از بعض روایات بعد استفاده میکنیم، موهش رو مثلا برایش تناب درست میکردن، برای چه آب کشیدن برای مانعی نداره. دوایات ها بعد ذکر میکنیم، اگه اونجور انتفاعات مانعی نداشته باشه، بنابراین وقتی من مانعی نداره، معاملش هم مانعی نداره. بله، الاول اعیان رو میدوسه. قاله ایشون، حالا صاحب تنقید فرمده انما حرم بیعها، چرا بیع نجاسات حرمه؟ لانها محرمت الانتفاع، پس محور و حرمت انتفاع قرار داد. و کل محرمت الانتفاع لا یصف بیعه. بله، اگه محرم الانتفاع به طور کلی باشه، الممنوع شرعا کل ممتنع عقلا، چیزی که تکوینا منفعت نداره، خب پیداست معامله باطله. برای اینکه اغلایی هم نیم، معامله بذل مال به ماله، معامله مبادله مال به ماله، وقتی که چیزی ارزش نداره، مالیت نداره. اونی که شرع انم انتفاع جایز نباشه به طور کلی، مثل سمالیت نداره. اما اگه یه انتفاعات حلالی داشته باشه، دیگه عبارتیشون شامل دیشه. این دست میگه انما حرم بیعها لانها محرمت الانتفاع، و کل محرمت الانتفاع لا یصح بیعها. اما صغرا فاجماعیه، چه از نجاسات نمیشه انتفاع ببری، برای انتفاع و انتفاعات معمولیش نمیشه. و اما کبرا، چه چرا اونی که نفع نداره نمیشه معامله کنی؟ برای که محرم شرعی مثل اون نیست که تکوینا نفع نداره. سر قول نبی صلی الله علیه و آله لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها، میگه علل پیغمبر تعلیل کرده استحقاق اللعنه به بیع المحرم، پس من میشه هر محرمی نمیشه بفروشی. فیتعدا الی کل محرم الانتفاع به. ولی ما رواه ابن عباس عن النبی صلی الله علیه و آله ان الله اذا حرم شیئا حرم ثمنه، شما عرض کردیم اینجور فقط در مسند احمد حنبل یه جاش این عبارت رو داد. شیخ در خلاف ذکر میکنه آقایون متأخرین نوعا به کتب سنت خیلی مراجعه نمی کردن، اما شیخ در خلاف وقتی که می ورده مثل این که این رو دیگه وحی منزل می گرفتن، می گفتن یه روایته، درسته که شیخ اصلا کتب اونا گرفته. حالا نه شیخ در خلاف یه بار تو ذکر کرده، اما روایت مال سنته. ما عرض کردیم در کتب اهل سنت همه اکل داره، کلمه اکله، ان الله اذا حرم علی قوم اکل شیئا ندارن. در مسند احمد هم سه جا روایت بود، دو جاش کلمه اکل داشت، فقط یه جاش کلمه اکل نداشت. حالا چون خلاف شیخ بدون اکل ذکر کرده، آقایون ذکرش کردن. ولی ما روا ابن عباس عن النبی ان الله اذا حرم شیئا حرم سان اقولو، اینجا ما نوشته ول عجب منه انه استدل للکبرا به روایات العامیه، روایات اهل سنت ذکر کرده، ولم یتعرض لروایات طائف العقول، پس این روایات خودمون رو نادیده گرفته، مثل که ما اصلا دلیل بر این که نجس کنیم که بفروشیم نداری، با اینکه در روایات طائف العقول وجوه نجس بود. فیظهر منه عدم اعتمادهم علیها، معنی که روایات طائف العقول رو مورد اعتماد قرار نمیدادن در مقام فتوا، رفته به روایت ابن عباس چسبیده ایشون. اون وقت این که گفت اعیان نجس محرم الانتفاع اسم نفس الله، این ما قبول نداریم. این بحث چون شیخ علیه رحمه خودشون در مقاصد هشت مسئله رو که ذکر میکنن، بعد بحث این که اعیان نجس میشه نجس نعبودانه، خود شیخ ذکر میکنه، با اینکه اگر اول ذکر میکردن شاید طبیعی تر بود، اما آخر ذکر کردن. حالا ما چون به تفصیل مقاصد میکنیم، ما اونجا بحثش میکنیم. روایاتی زیادی هم داریم که خیلی از نجاسات میشه نعبود، تصمیب مثلا در اثر جایزه در خیلی زنینه. بنابراین این که ایشون فرمود صغرا اجماعیه، میگم این محل بحثه. و کون الاعیان نجس محرمت الانتفاع به نحو الاطلاق محل کلام و سیعت البحث فی عند تعرض المصنف للمسئله، در خود مقاصد او آخر هشت مسئله از شیخ مسئله انتفاع و اعیان نجس رو ذکر میکنه، ما اونجا ذکرش میکنیم. اینا تا اینجا هشت و عبارت. حالا عبارت نهمش که آخریش است مال فخرالمحققین در ایضاح، در عبارت نقل میکنن از فخرالمحققین در حاشیه ارشاد، ما نداریم شرح ارشاد و حاشیه ارشاد نه چاپ شده چه نشده، اما حالا ایضاح خود ایضاحش که چاپ شده ما از ایضاح نقل کردیم، تلخیصش هم کردیم. خیلی ایشون فخرالمحققین اعجاب هم داشته به این که من یک ضابطه کلی فکر میکنم در معاملات که دیگه همه جا مسئله و مشکلات رو حل کنه، همه شو دار مدار منفعت و عدم منفعت قرار میده. باشه، حالا این نهمش انشاءالله برای فردا. صلی الله علیه و آله.